بسم الله الرحمن الرحيم. تتمة تحقيقية. وإذ قد تحقق لديك أن السلب ما هو سلب ليس له معنى محصل يسقط له أو به أو يرفع عنه أو به معنى على سبيل الوجوب والامتناع والإمكان، فقد دريت أنه لا يكون نسبة سلبية مكيفة بضرورة أو دواء. در بحث گذشته فرمودند که ما عدم رابط نداریم و بر این اساس قضیه سالبه ماده غیر از ماده قضیه موجبه نداریم، یعنی ماده در واقع مال قضیه موجبه است و قضیه سالبه میاد این قضیه را به مادتها رفع میکنه. پس دیگه برای قضیه سالبه نمیتونیم یه ماده دیگری که قید سلب باشه در نظر بگیریم. در واقع ماده حالتی از رابطه محمول و موضوع هست، ولی نمیتونیم دیگه ما بگیم سلب یه حالتی داره که سلبش ضروری است یا غیر ضروری. سلب چیزی را که ضروری هست یا نیست سلب میکنه. خب در اینجا سوالی ممکنه مطرح بشه که حالا اگر ما خواستیم یه همچون معنایی را افاده کنیم، یه قضیه ای داریم فی حد نفسه رابطه موضوع و محمول، مثلا قضیه ضروری است، خواستیم همچون معنایی را افاده کنیم که سلب این قضیه ممکن است، این را آیا میتونیم بیان بکنیم به این شکلی؟ نه. اگر به صورت سالبه بیان کنیم که شما میگید ماده قضیه همون ضرورت میشه، ما میخوایم بگیم سلب ممکن، امکان را قید سلب قرار بدیم، ماده قضیه ضرورته. یه همچون معنایی رو بخوایم افاده کنیم این کار شدنیست یا نمیشه این کار رو بکنیم؟ در واقع این تتمه تحقیقی یه همچون معنایی رو میخواد تثبیت بکنه، استدراک بکنه که ما نفی نمی کنیم که ممکن است سلب به صورت ضرورت یا به صورت امکان در نظر گرفته بشه، منتها اینجور سلبی برمیگرده به مثلا ما سلب ضرورت که میکنیم برمیگرده به امتناع وجوب. در واقع میخوام بگیم که این قضیه وجوب ندارد، چون در واقع مثلا امکان سلب، سلب را به صورت امکان در نظر بگیریم، در واقع معناش این است که ضرورت وجوب ندارد. پس در واقع اصل قضیه به اون صورت میشه که نسبت ایجابی وجوب ندارد، گرچه شکل بیان این است که مثلا سلب را به صورت ممکن در نظر بگیریم، کمان که در نظیر قضیه مثلا زید معدومان یا هر انسان معدومان مثلا فرمودند که این ظاهر قضیه ایجابی است، ولی این در واقع نفی قضیه موجب است، نفی یک حلیه بسیطه است. اینجا هم در واقع گویی این که ما میخواییم سلب را مقید کنیم، ولی این برمیگردد به عکسش که در مورد خود قضیه در نظر گرفته میشه. یه همچون معنایی را ما میتونیم در نظر بگیریم، در ظاهر لفظ به این شکل باشه، ولی در باطن برگشتش به مفاد ثبوتی قضیه باشه. یه همچه استدراکی رو میخوان نسبت به مطلب گذشته بفرمان. تتمتون تحقیقیه. از قد تحقق لدیک ان السلب بما هو سلب لیس له معنا محصل. سلب خودش یک معنای واقعی ندارد، معنایی که یثبت له او بهی او یرفع عنه او بهی معنا علی سبیل الوجوب، معنایی ندارد تا به واسطه او اثبات شود یا برای او اثبات شود، به وسیله او رفع شود یا برای او رفع شود. چی؟ معنایی، یک معنایی را از سلب ما رفع کنیم یا برایش اثبات کنیم، علی سبیل الوجوب والامتناع والامکان، یعنی چیزی را برای سلب اثبات کنیم علی سبیل الوجوب یا نفی کنیم علی سبیل الوجوب، و همینطور در مورد امکان و امتناعش. چون خودش معنای محصلی نداره، سلب یعنی نیستی، چیزی نیست تا یه چیز دیگر رو برایش اثبات کنیم یا یا به واسطه این سلب معنایی را برای چیز دیگری اثبات کرد. فقط دریت انه لا یکون نسبت سلبیه مکیفه، اگر لا یکون را تامه بخونیم یا مکیفه اگر ناقصه بود. ما یه نسبت سلبیه ای نداریم که دارای این کیفیت باشد، کیفیت ضرورت یا کیفیت دوام یا فعلیت یا امکان یا سایر کیفیت هایی که برای در قضای موجهه در نظر گرفته میشه. بل انما یعولو معنا ضرورت نسبت سلبیه یا ضروریت نسبت سلبیه هست اینجا. این که میگیم نسبت سلبی ضرورت دارد، این همون سوالی بود که مطرح کردیم که آیا میتونیم بگیم خود این نسبت سلبی ضرورت دارد، نه اون نسبت ایجابی که بین موضوع و محمول در نظر گرفته میشه و ماده قضیه بود. میخوایم بگیم این نسبت سلبی ضرورت دارد، آیا چنین چیزی میشه یا نه؟ در واقع در خارج هم چیزی نداریم ما، برای اینکه سلب یعنی نیستی، چیزی نیست تا اینکه بگیم این صفت ضرورت دارد یا صفت امکان. بل انما یعولو، اگه گفتیم که سلب ضرورت دارد، بازگشتش به این است، یعولو معنا ضرورت نسبت سلبیه الا امتناع نسبت ایجابیه. نسبت ایجابیه معنای واقعیش در خارج، این معنا را تصور میکنیم، نسبت ایجابیه را ما میگیم این نسبت ایجابیه ممتنع است. این قضیه در حکم این است که بگیم نسبت سلبیه ضرورت دارد، امتناع این نسبت ایجابیه تلتیه نقیزه ها، چون نقیزه این در به منزله هم هستن، در یک وزان هست. این در مورد ضرورت. معدولت المحمول نه، اینجا صحبت عدول و تحصیلی نیست. اگر خواستیم بگیم که مثلا زید، حالا به صورت قضیه صادقه یا کاذبه فرق نمی کنه، من یه قضیه می خواهم در نظر بگیم، می خواهم بگیم زید قائم نیست و این نیستی قائم نبودنش ضرورت دارد. اون چه واقعیت داره اینه که ما بگیم زیدون قائم بل امکان، مثلا قضیه موجبه ایست و رابط عنصرش هم به قول قدما یا مادهش امکانه. حالا اگر بخوایم بگیم ما یه همچون معنایی رو بیان بکنیم که بگیم قائم نبودن زید ضرورت دارد، لیس زیدون به قائم به ضروره و به ضروره قید لیسه باشد، اینو میتونیم بیان بکنیم؟ اینو به چه صورتی بیان بکنیم؟ اگر یه همچون معنایی رو خواستیم بگیم این قضیه صحیح هست یا صحیح نیست. اگر بگید این صحیح هست، خب معناش این است که به هر حال این معنای چیز عدم رابطی باید داشته باشید تا مکیف بشود به ضرورت، حرف خودتون نقض میشه. اگر بگید صحیح نیست، بالاخره ما یه همچون معنایی است، میخوام این معنا رو افاده کنیم، میخوام بگیم نفی قیام از زید یا نفی فرض بفرمایید ساحلیت از انسان، این نفی ضرورت دارد. اگر بخوام بگیم نسبت ساحل را با انسان بسنجیم باید چی بگیم؟ اگر گفتیم الانسان ساحلون باید بگیم بل امتناع. پس الانسان ساحلون مادهش چیه؟ امتناع است. اگر لیس سرش در بیاریم چی میشه؟ میشه لیس زیدون لیس الانسانو به ساحلین بل امتناع. آخه مادهش قضیه گفتن همون ماده است، ما نمیتونیم بگیم مادهش امتناع، مادهش این سلب میشه ضرورت و این ضرورت قید نفی است، یعنی این نفی ضرورت داره. این صحیحه این معنا یا نه؟ نمیتونیم بگیم معنا درست نیست، میخوایم بگیم این سلب سلب ضروری است. وقتی میگیم سلب ضروری است، اون حرف شما پیش میاد که این سلب که امر عدمی است و چیزی نیست در خارج تا اینکه متصف به ضرورت یا لا ضرورت بشه. ایشون میفرمایند این کلام بازگشتش به این است که امتناع ساحلیت زید ضرورت دارد، منتها یک عبارت اخرایی است از اون، نقد صورت نقیض بیان کردیم. پس ماده همون باز امتناع زید الانسان ساحلون بالامتناع است. پس معنای ضرورت نسبت سلبی، یعنی اگر گفتیم خود نسبت سلبی ضرورت دارد، بازگشتش به این است که نسبت ایجابی ممتنع است. نظیر اون چه درباره زیدون معدومون گفتیم که بازگشتش به اینه که یعنی لیس زیدون به موجودن، این هم همینطوره. شکل قضیه سالبه ضروری است ولی در واقع موجبه ممتنع است. خب ممکنه موجبش کاذبه بوده، این کار به صدق و کذب بش نداره. میخوام شکل قضیه رو بسنجیم، میخوام اینو سالبه این چیه، حالا صادق است یا نه. ممکنه موجبش صادق باشد، خب طبعا نقیضش کاذبه. موجبش کاذبه، خب نقیضش صادقه. حالا صحبت در صدق و کذب بش نیست، خب نمیشه که نقیض این هر دو صادق باشن. بالاخره یکی از این قضیه این صادقه، یکیش کاذب. بله، کلام در اینه که میخوام بگم در خارج میتونیم وجود رابط در نظر بگیریم. اینا مفروض گرفتن که وجود رابط یه امر خارجی است. حالا امر خارجی است به همون معنایی که ایشون میگن، یعنی خارج متصف بهش میشه. اون وقت کلام در اینه که آیا عدم رابط هم داریم یا نه. میگن عدم رابط معنا نداره، وقت این لوازم رو داره. برای اینکه مشکلاتش رو حل کنن به این صورت توجیه میکنند که این ضرورت سلب برمیگرده به امتناع الایجاب. این در مورد ضرورت. در مورد دوام هم نظیر اینا میگیم. دوام نسبت سلبی، اگر خواستیم بگیم نسبت سلبی دوام دارد، برگشتش به این میشه که ایجاب در مورد هر کل وقتن وقتن امتناع دارد. چون در مقابل دوام باید بگیم در هر وقت خاصی. ایجاب در هر یک از اوقات مفروض امتناع دارد، پس لازمش این است که نسبت سلبیش دوام داشته باشه. الا ان یعتبر ذالک فی ایجاب، یعنی پس ماده رو ما در واقع در ایجاب در اعتبار میکنیم و در نظر میگیریم. و یجعل السلب قطعا له بذالک الاعتبار. سلب که میگیم یا ضرورت و سلب یا دوام و سلب این حرفا، معناش این است که اون رابطه ایجابی قطع میشه، این رابطه وجود ندارد. فیرفع به حسب ای جزء فرز من اجزاء الاوقات، یعنی رابطه را بین هر وقتی با اون موضوع در نظر میگیریم، میگیم در هر یک از این اوقات این رابطه ممتنع است، نتیجهش میشه که علی الدوام سلبش ثابت باشه. فاذا لیس فرق، نتیجه این که سالبه ضروریه با سالبه تو ضروریه فرق نمی کنه. چه بگیم قضیه ضروریه رو سلب می کنیم، چه بگیم قضیه سالبه ای داریم که ضروریه هست. سالبه ضروریه یعنی اینکه قضیه ضروریه رو سلب می کنند. یا بین سالبه دائمه یا سالبه تو دائمه. قضیه سالبه ای که دائمه هست یعنی دوام قید سلب است، یا سالبه تو دائمه هست یعنی قضیه دائمه موجبه را سلب می کند. هر دو شکی میشه. این که ما میگیم فرقی نیست، طبق نظری است که ما داریم در فلسفه خودمون، نه طبق فلسفه مشهور. لا علا مشتهر فی الحکمت العامه، بل علا طریق الحکمت النقیه الملخصه، که ما تلخیص کردیم و بهش معتقد شدیم. روی مبانی ماست که این حرفا رو میزنیم. و اگر کسی اصلا وجود رای امر اعتباری دونست، ما چه رابطه چه غیر رابطش فرقی نمی‌کنه. ما که وجود را براش اصالت خارج قائل هستیم، میگیم وجود در خارج میتونه باشه، عدم دیگه نمیتونه در خارج باشه. اما وردش اعتباری که شد، حالا چه وجود چه عدم، اونا ممکنه یه همچه توجیهی بکنند. کذالک این حرفی ها که در مورد ضرورت و دوام اینها گفتیم، سایر موجهات هم میاد. كذلك قياس سائر الموجهات و قياس المطلقه التي هي مقابله لها. در منطق اول قضیه را تقسیم می‌کنند به مطلقه و موجهه. مطلقه یعنی اونی که جهت ندارد، در مقابلش موجهات هست که انواع موجهات داریم. این یه جور قضیه مطلقه داریم. یک قضیه مطلقه هم یکی از موجهاته، موجهاتی که تقسیم میکنیم یکی از اقسامش میگیم قضیه مطلقه. حالا اون را گاهی اسم خاصی میذارن روش، ضروریه مطلقه مثلا میگن. اینجا که میگیم قضیه مطلقه در مقابل موجهات، توجه داشته باشیم که منظور اون مطلقه ایست که مقابل از ما موجهات، نه اون مطلقه ای که یکی از موجهات. کذال قیاس و سایر الموجهات و قیاس المطلقه التي مقابلتون لها، لان الاطلاق عدم توجیه. این که میگیم قضیه مطلقه است در مقابل قضیه موجهه میگیم، این قضیه گاهی جهتدار است، توجیه یعنی جهتدار بوده، و گاهی نه، جهت درش نیست، ضرورتی، دوامی، چیزی، امکانی، فعلیتی، چیزی ذکر نشد. و تقابل بینهما، تقابل قضیه مطلقه با قضیه موجهه، تقابل عدم و ملکه است. یعنی اگر قضیه شأنیت این داشته باشد که جهت داشته باشه و جهت برای ذکر نشه، اون وقت میشه مطلقه. پس مطلقه عدم ملکه موجه است. بله، خب از این جهت میگیم منظور اینه، یعنی مطلقه رو باید با موجه مقایسه کنیم، بگیم چون جهت ندارد مطلق است، نه اون ضروریه مطلقه که خود جهت دارد که خودش میشه جز ملکه، یه امر ثبوتی است. بعد ایشون میفرمایند که اگر کسی این نضج علمی را پیدا کرده باشه و این مبانی فلسفی را درک کرده باشه، دیگه احتیاجی نداره که بیاد زحمت بکشه و فرق بگذاره بین از کنم قضیه مطلقه و سالبه مطلقه با سالبه موجهات در اینجا. برای این گفتیم بازگشتش به همین است، چه سلب و اطلاق بکنیم چه اطلاق و سلب، این دوتا نتیجهش یکی خواهد شد. فإن السالبة المطلقة، مطلق سالب مطلقه که میگیم مطلقه در مقابل موجه است، هیه به عینها سالبة المطلقة، اونجایی است که ما سلب اطلاق را میکنیم. ولا سبیل لصاحب التأیید العلمی، کسی که دارای تأیید علمی باشد راهی ندارد که فرق بگذارد بین اطلاق و سلب با سلب الاطلاق. نتیجه ما، تحقیق فلسفی ما این شد که سلب الاطلاق با اطلاق و سلب فرقی نمی کنه، چه بگیم مطلقه سالبه چه بگیم سالبه طول مطلقه، یعنی سلب الاطلاق. اگر کسی درست درک کرده باشه این معنا را، نمیتونه فرقی بین اینها بگذاره. و اطلاق اطالت الکلام فی بیانه خارج عن طور الکتاب، برای اینا یه بحث های منطقی است و ما دیگه از راه خودمون خارج شدیم. از غرض و نافیه، در اینجا ما فقط خواستیم بگیم که طریق الوصول الی الحق و کیفیت السیر الی الله، ما در اینجا راجع به حقایق میخوایم صحبت بکنیم، نه راجع به مفاهیم اعتباری، اونا به عهده صناعت منطق است. و انما کفالته الا صناعت
المیزان.
خب اگر گفتیم هر انسان یا اعماس یا اعما نیست، یا بصیر از یا اعما، خب انسان میگه، شما میگه هر انسان، هر انسانی یا بیناز یا نابینا، منافات داره با این که نابینای عدم ملکه باشی؟ بلاخره پس در قضیه این جهت هست، این حیثیت منافات داره با این که شأنیت ترش لحاظ شد، این شأنیت در همه انسان ها هست، بستگی داره با این که شما موضوع عدم ملکه رو چی در نظر بگیرید. و ما در جای خودش عرض کردیم که این نشانه این است که عدم ملکه اصلا خودش یک اصالتی نداره، بستگی به لحاظ طرف داره. فصل، در بحث سابق عرض کردیم که ایشون با یک دید فلسفی دارن این قضایا رو بررسی میکنن، میگن سلب در خارج نیست، بنابراین پس سلب رابط نداریم و اینا، و این منافات نداره که از نظر منطقی که با مفاهیم سر و کار داره یه شکل دیگری قضیه داشته باشه. درست سلب واقعیت عینی ندارد، ولی سلب مفهوم که هست، مفهوم در ذهن هست و یه وجودی در ذهن دارد. منطقی وقتی با مفاهیم سر و کار داره، اون به این مفهوم نگاه میکنه، اون نگاه نمیکنه که در خارج سلب هست یا نیست. این مفهوم رو لحاظ میکنه و به لحاظ این مفهوم اعتباراتی برش مترتب میکنند، معقولات ثانیه منطق. پس ممکن است اون چرا ایشون خلاصه اشکال کردن بر این قضایا، گفتن اینا چون وجود خارجی ندارد، وجود چون یعنی عدم چون واقعیت خارجی نداره، اتصاف به اوصاف وجودی پیدا نمی کنه. ممکنه کسی بگه که به لحاظ وجودش در ذهن و مفاهیمی که در ذهن دارد این اعتبارات برش مترتب میشه. این است که در این فصل یک تدارکی می کنند نسبت به مطلب گذشته که عرض کردیم. در واقع اعتراف به این است که این قضایا از نظر منطقی اشکالی نداره. فی ان الحکم السلبی لا ينفک عن نحو من وجود طرفه. برخلاف حکم سلبی که داریم، این قضای سالبه ما آیا اقتضا می کند که طرفینش موضوع محمول وجود داشته باشند یا نه؟ شما میگید وجود خارجی ممکنه نداشته باشه، حالا یک نحو وجودی را اقتضا می کنه یا نمی کنه؟ این اشاره به اینه که بله، هر حکمی بالاخره اقتضا میکنه که طرفینش در ذهن وجود داشته باشه ولو در خارج نیست. ان محمول العقود الحمليه سواء كانت موجبتن او سالبه، چه قضیه ما موجبه باشد چه سالبه، محمولش گاهی ثبوتی است و گاهی عدمی است. یعنی ما میتونیم قضیه ای داشته باشیم، قضیه موجبه، اما محمولش اصلا معدوم باشه. بالاتر این که اصلا لفظ عنوان معدوم و مفهوم معدوم محمول قضیه باشه، اما قضیه موجبه است. مثل از زید المعدومون، الانقا معدومون، این قضیه چیه؟ موجبه است یا سالبه؟ قضیه موجبه با اینکه محمولش معدوم است. پس از به لحاظ خارج گاهی محمولش ثبوتی است، گاهی عدمی است، و این ضرر نمیزند به اینکه این قضیه قضیه حملیه باشه. اما فی ذهن، آیا محمول ممکنه در ذهن هم نباشد؟ اما فی ذهن فلابد ان یکون حاضرن موجودن. مفهوم معدوم مصداق خارجیش معدوم است، اما خود مفهوم موجودیست حاضر در ذهن. لاستحاله الحکم بما لا یکون حاضرن در نفس، ما میخوایم حکم کنیم به محمول، میخوایم بگیم این محمول ثابت است. این حکمی که میخوایم بکنیم اگه چیزی را سن تصور نکرده باشیم چگونه حکم میکنیم؟ پس باید این محمول را تصور کرده باشیم، وجود در ذهن ما پیدا کرده باشه و حکم کنیم بهش، محکومون به قرار بدیم. خب این راجع به محمول، این روشنه که محمول قضیه موجبه گاهی میتونه در خارج نباشد اما در ذهن باشه. راجع به موضوع چی؟ اما موضوع سواء کانت موجبتن او سالبتن فلابد من یکون له وجودن فی النفس. باز لحاظ حضورش در ذهن چه قضیه موجبه باشد و چه سالبه، باز موضوع باید در نفس باشد. اونجا هم همینطوره، همونطور که محکومون به باید حضور داشته باشه، محکومون علیه هم باید حضور داشته باشه. لاستحاله الحکم علی ما لا یکون کذلک، اگر چیزی موضوع ندارد حکم بر چی میخواییم بکنیم؟ و اما فی الخارج، در خارج میگیم گاهی ضرورت دارد که وجود خارجی هم داشته باشد اگه قضیه موجبه باشه. قضیه موجبه اصلا مفروضش این است که ما یک موجود موضوعی در خارج داریم و حکمی دارد یا ندارد، حکم به عدمی براش اثبات میکنیم یا حکم ثبوتی. اما اگه سالبه باشد میتواند قضیه سالبه اصلا موضوع خارجی نداشته باشد. پس در محمول اصلا مطلقا میتواند قضیه موجبه ما محمولش وجود خارجی نداشته باشه، مثل که شریک الباری ممتنع، اون الانقا غیر موجوده، به صورت موجبه معدولت المحمول ذکر کنیم یا به صورت سالبه محصله ذکر کنیم، محمول میتواند در خارج نباشد اما در ذهن حتما باید باشه. موضوع هم حتما باید در ذهن باشد، چه موجبه چه سالبه، اما وجود خارجیش دو جوره، در موجبه باید وجود خارجی داشته باشه، در سالبه محصله نه، میتواند وجود خارجی نداشته باشه. و اما فی الخارج فکذالک، یعنی باید باشد، اذا کان الحکم بالایجاب، به حسب ظرف الخارج، اگر ما میخوام بگیم چیزی در خارج برای این وجود دارد یا ندارد، به حکم بگیم ندارد، محمول ثابت نیست، اما در خارج، پس موضوعش باید در خارج باشه. لاستدعاء الحکم به حسب ای ظرف وجود الموضوع فیه، ما اگر حکم را به لحاظ ظرف خارج کردیم موضوعش باید در خارج باشه، اگر حکم به لحاظ ظرف ذهن کردیم باید موضوعش در ذهن باشه. قضای ذهنیه کافی است که موضوعش فقط در ذهن باشه، چون اصلا حکم موجود فی ذهن است. لأن ثبوت شیء لشیء فی ای موطن کان یتفرع علی ثبوتی فی نفسه. قاعده فرعیت اقتضا میکنه که هر جا ما چیزی را برای چیز دیگری ثبوت کردیم مثبت الله باید ثبوت داشته باشه. اللهم الا اذا کان المحمول فی معنى السلب المطلق، مگر اینکه ظاهر قضیه ایجابی باشه ولی در واقع قضیه سالبه باشد، مثل زید المعدومون فی الخارج شریک الباری ممتنعون. خب میگیم شما گفتید موضوع حتما باید باشه، خب شریک الباری ممتنعون که قضیه موجبه است، میخواد حکم کنید به امتناع به حسب خارج، نه در ذهن. خب حکم کنید به حسب خارج، بگید در خارج شریک الباری ممتنع است، آیا واجب است که شریک الباری موجود باشه در اونجا؟ جوابش این است که این قضیه ظاهرش قضیه ایجابی است، حقیقتش این قضیه سالب است، یعنی لیسش وجود شریک باری به ثابت برای لیس وجود برای شریک باری به ثابت فی الخارج. فانه و ان نسب الی الخارج لکن نفس السلب عن الخارج، اصلا این خود خارجیت رو داریم سلب میکنیم، نه اینکه بخوایم بگیم در خارج حکمی سلب می شود، اصلا خود خارجیت را می خواهیم سلب کنیم. که انهو گفتیم خودشون میگن، مثل اینه که بگیم زیدی را که من در ذهن تصور کردم در خارج نیست، اسب بالداری که تصور کردم در ذهنم این در خارج نیست، اینجا به لحاظ خارجه، اما اصلا نفی، نه نفی صفتی است در خارج از چیزی، بلکه اصلا نفس خارجیتشه، نفی خارجیتشه. و اذا کان الحکم به سلب فی الخارج فلا یقتضی نفس الحکم وجود الموضوع فیه، اگر منظور از حکم نفی خارجیت باشد چنین نفیی اقتضا نمی کند که موضوع داشته باشد. لجواز سلب المعدوم و سلب عن المعدوم، هم میتونیم بگیم یه شیء معدومی مسلوب است و هم میتونیم بگیم چیزی از شیء معدوم مسلوب است، هم حلیه بسیطه هم حلیه مرک. هازا به حسب خصوص طبیعت سلب به ماهوم سلبون، یعنی ما وقتی سلب را بررسی میکنیم میبینیم سلب اقتضا نمیکند که حتما موضوعی در خارج داشته باشد، وقتی سلب واقعیت بود میتواند اصلا موضوع هم نداشته باشد، ولی اگر از این نظر در نظر گرفتیم که این سلب به هر حال یک حکمیست از نفس داره صادر میشه و ما یک محمولی برای موضوعی داریم صحبت می‌کنیم ولی به صورت سلبی، این به این لحاظ شد حساب وجود خارج، وجود ذهنی میشه، اونجا اقتضا می‌کند که هم موضوعش و هم محمولش هر دو موجود باشند. پس حاصل هم این که وجود موضوع و محمول در ذهن فی ای قضیت ضرورت دارد، خواه سالبه باشد خواه موجبه، خواه معدولت المحمول باشد خواه سالبه محصله، موضوع و محمول هر دو در ذهن حتما باید وجود داشته، اما در خارج در بعضی قضایا هست که نه وجود محمول ضرورت ندارد، اونجایی که معمول معنای عدمی باشد، گاهی وجود موضوع هم در خارج ضرورت ندارد، اونجایی که نفی خارجیت باشد از موضوع. فقولهم ان موضوع از سالبه، این یه مطلبی که در واقع استدراکی است از مطلب قبلی که اونچه گفتیم به لحاظ که نسبت سلبیه نداریم و اینها راجع به خارج بود، اما در ذهن هم موضوع میخوایم و هم محمول هم قضیه میشه به صورت سالبه باشه. یه مطلبی هست که معروف است در ارسنه منطقیین، میگن سالبه محصله از لحاظ موضوع اعم است از موجبه معدوله. ما اگر گفتیم مثلا الانسان غیر ساحلن یا الانسان لیس به ساحلن، این قضیه موجبه هست ظاهر، یعنی موضوعش موضوع اداة سلب سر قضیه در نیومده، سلب چه به صورت عدول باشد یا به صورت سلب باشد، مربوط به محمول. اگر قضیه را به صورت سالبه در نظر بگیریم، یعنی بگیم لیس الانسان به ساحله، این می سازد به اینکه انسان هم در خارج نباشد. حتی اگر انسانی هم در خارج نباشد، این قضیه صحیح است. همون که معروفه که سالبه محصله ممکن است به انتفاع موضوع باشد، یعنی موضوعش هم در خارج نباشد. به این لحاظ وقتی ما این دو تا قضیه رو با هم میسنجیم، میگیم در قضیه سالبه دو تا مصداق میتونه داشته باشه. یه مصداقش این است که موضوعش در خارج باشد و محمول برای ثابت نباشد. یه مصداقش هم اینه که اصلا موضوعش هم در خارج نباشد. بنابراین قضیه سالبه اعم است از موجبه معدوله. این چیز معروفی است در منطق. این معناش چیه؟ این که میگیم قضیه سالبه اعم است از موجبه معدوله، منظور از این اعمیت چی هست؟ اینجا میخوان یه توضیح در این جهت بدن و ارتباطش با بحث وجود رابط و عدم رابط. ان موضوع از سالبه اعم من موضوع الموجبه المعدوله او سالبه المحمول. سالبه محصله را با قضیه موجبه معدوله یا سالبه المحمول وقتی میسنجیم، میگیم این موضوعش اعم است، یعنی موضوعش میتواند موجود در خارج باشد، میتواند موجود در خارج نباشد. خب معناش چند احتمال میتونیم برای این فرض بکنیم. آیا معناش این است که موضوعش میتونه معدوم باشد در خارج ولی موضوع موجبه نمیتونه معدوم باشه؟ یجوز لیس معناه ان موضوع السالبه یجوز ان یکون معدوما فی الخارج دون موضوع الموجبه. ما قضیه موجبه ای هم داریم که موضوعش ممکن در خارج نباشه، مثل شریک الباری ممتنعان. قضیه موجبه است ولی موضوعش در خارج نیست. پس این که میگیم قضیه سالبه اعم و موضوع ان هست و ممکنه موضوعش در خارج نباشد، چه فرقی داره با موجبه؟ موجبه هم ممکنه موضوعش در خارج نباشد. شریک الباری ممتنع آن قضیه موجبه هست، موضوعش هم در خارج نیست. پس این چه فرقی است که میذارند بین سالبه محصله و موجبه مدرت من؟ اگه معناش این است که یعنی می تواند در سالبه محصله موضوع نباشد اما موجبه معدوله حتما باید وجود داشته باشد، خب نقض میشه به این قضیه. شریک الباری ممتنع آن قضیه موجبه است، موضوعش هم در خارج نیست. پس معلوم شه معنای این اهمیت این نیست که این وجود خارجی موضوع میخواد، اون وجود خارجی موضوع نمیخواد. این کلام که گفتن موضوع قضیه سالبه اعم است، لیس معناه ان موضوع از سالبه یجوز ان یکون معدوما فی الخارج دون موضوع الموجبه، که هر موجبه حتما باید موضوعش وجود خارجی داشته باشد، معناش این نیست. چرا؟ از موضوع الموجبه ایزن قد یکون معدوما فی الخارج که قولنا شریک الباری ممتنعان اجتماع نقیزین محالون. این قضیه اجتماع نقیزین محالون موجبه است یا سالبه؟ موجبه است، موضوعش در خارج نیست. پس این نشد معنا، این فرقی که خواستن بذارن این نیست معنیش. حالا میتونن بگن که میشون فرق میذارن، میخوام بگن معناش چیه، یعنی درست دقت بشه در توضیح این معنا. همین معنا ایشون هم حفظ خواهند کرد. بعد میخوان این توهمی است که آدم خیال میکنه که یعنی قضیه موجبه حتما باید موضوعش در خارج وجود داشته باشه، پس لازم است که شریک الباری ممتنع قضیه موجبه نباشه یا کاذب باشه. نه، این معنیش این نیست. خب یه احتمال دیگه بدیم، بگیم که قضیه موجبه که میگفتیم باید وجود داشته باشد موضوعش، یعنی موضوعش در ذهن باید وجود داشته باشد، به خلاف سالبه محصله. این هم درست نیست، برای اینکه قضیه سالبه محصله هم وجودش در ذهن باید باشه. پس این معنا هم، این فرض هم برای این فرق صحیح نیست. ولا ان، همچنین این معنا هم صحیح نیست که بگیم موضوع قضیه موجبه باید تحقق و تمثل در وجود یا ذهن داشته باشد، یعنی یا وجود خارجی یا وجود ذهنی، لااقل وجود ذهنی باید داشته باشی دون موضوع سالبه، که این چنین شرطی در قضیه سالبه نیست که وجودش یا در خارج یا در ذهن باشد، میتونه نه در ذهن باشد نه در خارج. این فرقم صحیح نیست از موضوع سالبه دیگزن کذالی قضیه سالبان در ذهن بالاخره باید باشه، اگه در خارج نیست حتما در ذهن باید باشه. پس چیه معناش؟ بل به معنا اون این است که ما موضوع قضیه را اگر طوری در نظر بگیریم که هرچند موضوع را در ذهن ثبوت دارد اما یک حیثیتی داشته باشد، اون حیثیت لا ثبوت در خارج، و حکم را به لحاظ همون حیثیت لا خارجیتش بخواییم بکنیم، حکم بکنیم بر موضوعی، موضوع البته موجود است در ذهن، مفهومی است ایجابی در ذهن تصور شده، وجودم داره در ذهن، اما همین موضوع یک حیثیت عدم وجود خارجی، حیثیت بطلان خارجی دارد و حکم میخواییم بکنیم بر اون موضوع به همون لحاظ بطلان خارجیش. این در قضیه موجب معدولت المحمول معنا نداره. قضیه موجب المحمول ولو این که وجود خارجی هم نداشته باشد اما حکم به لحاظ وجود خارجی است، یعنی مصداق مفروضشی، میگیم مصداق این در خارج ممتنع است، پس حکم مال مصداق مفروض خارجی است. پس یک نفس ثبوت خارجی رو باید براش فرض کنیم و اون وقت حکم کنیم برش. اما در قضیه سالبه محصله میتوان حکم را بر موضوعی کرد که لحاظ وجود خارجی هم براش نشده باشد. این که میگیم لیس الانسان به ساحل ولو به انتفاع الموضوع، یعنی ولو این قضیه صادق است هرچند اصلا ما لحاظ وجود در انسان در خارج هم نکرده باشیم. این در سالبه محصله ممکنه ولی در موجب معدولت معمول ممکن نیست. بل پس فرقی که بین این دوتا گذاشته میشه و میگن اون اعمس به این معناست، به معنا ان السلبه یصح عن الموضوع الغیر ثابت بما هو غیر ثابت، اصلا حکم را برای موضوع بکنیم به لحاظ عدم ثباتش، نه به لحاظ اینکه وجودی در ذهن دارد یا به لحاظ اینکه وجودی براش فرض کنیم در خارج، حتی به این لحاظ هم نیست، اصلا به همون لحاظ بطلانش حکم کنیم. انا ان للعقل ان یعتبر هذا الاعتبار فی السلب، بر اساس این است این مطلب که عقل میتواند چنین اعتباری در سلب بکند، یعنی در قضیه سالبه محصله میتونه یه همچه اعتباری بکنه، بگه این رابطه موضوع و محمول، رابطه ساحلیت با انسان، این رابطه منتفیست حالا انسانی باشه یا نباشه. اگه انسانی هم در خارج نباشد این قضیه صحیح هست که انسان رابطه ساحل و انسان، ملازمه بین این دوتا یا اتحاد ساحل و انسان این باطل است ولو ساحل انسانی نباشه. و یأخذ موضوع از سالبت انا هاز الوجه، میتونه برای سالبه موضوعش را به گونه ای فرض کند که به لحاظ همون عدم ثباتش حکم شد، به خلاف ایجاب و موجبه. در قضیه موجبه یا در حکم ایجابی چنین چیزی صحیح نیست. فإن الإيجاب وإن صح على الموضوع الغير ثابت، ممکنه ما یه موضوعی داشته باشیم که در خارج نیست و قضیه را موضوع قضیه موجبه هم قرار بدیم، اما نه به لحاظ عدم ثباتش هست بلکه به لحاظ ثباتی است که براش فرض میکنه. لکن لا یصح علی من حیث انه غیر ثابته بل من حیث له ثبوت ما، الا ان الایجاب یقتضی وجود شیئن، اما در ایجاب اینجور نیست، باید اگر حکم ایجابی بود باید حتما ما چیزی را داشته باشیم تا حکم کنیم برش به چیز دیگری. بله لعن الایجاب، من لعن نخوندم، بله اگر لعن نخوندم اشتباه. وقتی میگیم یک ثبوت و مایی میخواد، چرا؟ برای اینکه وقتی ایجاب است، حکم ایجابی میکنیم، باید یه ثبوتی برای موضوع فرض شده باشد، درسته؟ لعن ولی هازا یجوز ان یقال، مثلا ما یه همچه کلامی میتونیم داشته باشیم، المعدومو لیس من حیثو و معدومون به شیئه ولا له من حاضر حیثیت شیئون، بگیم معدوم از اون جهتی که معدوم است اصلا چیزی نیست و هیچ حکمی هم برایش اثبات نمیشه. بل من حیث له وجودون و تحققون فی ظرف ما. اگر حکمی برای معدوم اثبات کنیم به لحاظ یک وجودی است که در یک ظرفی و یک وعایی برایش در نظر گرفتیم. و ایزن یجوز نفی و کل ماه و غیر ثابت ان الموضوع من حیث و غیر ثابته. اگر موضوع را غیر ثابت در نظر گرفتیم از اون جهتی که غیر ثابت هست هر چیز غیر ثابتی را میتونیم نفی کنیم ازش، به خلاف اثبات کل ما یغایره علیه. اما اگر بخوایم چیزی که غیر ثابت هست اثبات کنیم برای یک موضوعی، اینجا برای امر غیر ثابت به ماه و غیر ثابت نمیشه. من تلک الحیثیه، یعنی به ماه و غیر ثابت. بله اثبات شیء مما یغایره علیه من تلک الجهه. اگر اثبات کردیم چیز غیر ثابتی را برای یک امر غیر ثابتی از همون جهت است، یعنی از همون جهتی است که ثبوتی دارد. اللهم الا اذا کان امرا عدمیا او محالا. مگر اینکه برگردد به همون استثنایی که قبلا کردن، اصلا نفی خارجیت باشد. امرن عدمی گن او محالن فانه اذا کان ذلک لم یکن صدق الحکم من حیث خصوص المحمول ایزن مستدعی لوجود الموضوع. در اینجا صادق بودن این حکم هم استدعای وجود الموضوع ندارد، چون داره نفی خارجیت میکنه دیگه، اقتضا نمیکنه که اول در خارج باشد با نفیش کنیم. کما انه یستدعیه من حیث نسبت ایجابیه، همان از لحاظ نسبت ایجابی چنین استدعایی هست. فلذالک اشتهر ان موضوع السالب اعم من موضوع الموجبه. این که مشهور شده به این معنایی که ما گفتیم صحیح هست، اما اگه معنای دیگری تصور بشه، خیال کنن به یکی از اون دو معنایی که نفی کردیم، به یکی از اون دو معنا بگیم، یا یک کسی گفته بشه که اصلا مفهوم موضوع سالبه باید اعم باشد از مفهوم موضوع موجبه، یه همچین تصوری کسی بکنه، اینا معانی غلطی است. نه مفهوم موضوع سالب اعم است از موضوع موجبه و نه این است که در یک جا وجود ذهنی لازم است یک جا وجود ذهنی هم لازم نیست، به این معنا هم گفتیم غلطه، بلکه فقط به این معنا بود که دو اعتبار میتونیم بکنیم ما. یکی اعتبار غیر ثابت به ما انه غیر ثابته، این در سالب محصله میشه اما در موجب مدلوله نمیشه. الا ان یسار الی ما قدمناه و یراد بالعموم ما سیجی و ذکره. عموم همونی هم که آینده هم همین است که تو آن همینجا بیان شد. و لیسه معنا کلامهم علا ما فهمه الجمهور ان العموم انما هو لجواز کون موضوع سالبه معدومن فی الخارج دون الموجبه. همه این حرفا رو زدیم برای اینکه یه سوء تفاهمی در اینجا واقع شده و اونه که خیال کردن معنای این کلام اینه که در قضیه سالب محصله وجود موضوع لازم نیست، اما در موجبه همیشه وجود الموضوع فی الخارج لازم است، و غفلت کردن از این نقض که وقتی میگیم شریک الباری ممتنع و این قضیه موجبه هست و وجود خارجی موضوع ندارد، جواب اینا نمیتونن بدن. پس معناش این نیست، معنا همون است که ما گفتیم که در سالبه محصله اعم است از این که وقتی موضوع ثابت نبود حیثیت عدم ثباتش ملحوظ شود، عدم ثبوتش ملحوظ شود یا نشود، یعنی وجود خارجی داشته باشد یا نداشته باشد، به این معنا، نه اینکه بتوانیم موجبه ای فرض بکنیم که وجود خارجی نداشته باشه موضوعش. به هر حال فرق همون است که گفتیم و اینا رو گفتیم تا این سوء تفاهم برطرف بشه. بعضی در اینجا یه اشکالی کردن، یعنی باز بر اساس یک سوء تفاهمی که در همین کلام پیش اومده، گفتن به طور کلی از دوال خارج نیست. ما اگه دو تا قضیه داشته باشیم که موضوع و محمولش عیناً مثل هم باشه و فقط اختلافش به سلب باشه، این میشه تناقض. اما اگه یک قضیه داشته باشیم موضوعش اعم باشد از موضوع دیگری، یکی سالبه یکی موجبه، این تناقض نمیشه. مثلا اگر قضیه داشته باشیم الانسان و ناطق، یک قضیه هم داشته باشیم الحیوان و ماش، یا الحیوان و لیس، یا لیس الحیوان و به ناطقین گفتیم ما، این دوتا نقیزه هم میشن. یکی قضیه موضوعش اعم است حیوان است، یک موضوعش اخذ است انسان است، تناقض نیست بینشون. تناقض اون وقتیه که موضوع معمول از نظر مفهوم یکی باشه. شما چجور میگید قضیه سالبه محصله موضوعش اعم است؟ اگه موضوع اعم باشه که تناقض حاصل نمیشه. و اگر این را نگید خب فرقی نمیبونه بین سالبه محصله با موجب معدولت المحمول. اون نفی محمول از موضوع میکنه، همون موضوع خاص، اونم رفع موضوع معمول از هم موضوع خاص میکنه. پس چطور میگید اعم هست در سالبه ماست؟ یه همچون تفاهم، سوء تفاهمی که خیلی سخیف هم هست. خیال کرده اهمیت موضوع محمول یعنی اهمیت مفهوم موضوع محمول. اما ما قیل ان موضوع از سالبه ان کان اعم من موضوع موجبت المعدول او سالبت المحمول لم يتحقق تناقض. اگه موضوع دو تا قضیه با هم تفاوت داشته باشه به اهمیت و اخصیت، اینکه تناقض نمیشه لتفاوت افراد هما. و ان لم يكن اعم، اگر نگید موضوعش اعم است، پس سالب محصله و معدول موجب معدولت المحمول چه فرقی میکنه؟ زال الفرق. این مطلب فنقول جوابش همینه که معنی اهمیت، اهمیت مفهوم موضوع محمول نیست، همون اهمیت دو اعتبار است که ما این وقت غیر ثابت را به ما هم غیر ثابتن در نظر میگیریم، این اختصاص داره به سالم محصله. یه وقت در نظر نمیگیریم، اون در موجب معدولات محمول هم قابل تصوره. خب اما به اعتبار مذکور، به اون اعتباری که ما گفتیم اهمیت داره، نه به اعتبار مفهومش که اعم اخص باشه. ولای الزام من تغایر الافراد، فرد همون فرد است. یعنی وقتی میگیم مثلا لیس الانسان و به ساحل، انسان همون انسان، ساحل هم همون ساحل، افراد انسان هم در خارج همون انسان هستن. اینجور نیست که مفهوم انسان سالبه محصله با الانسانی که در موجب معدولت المحمول است تفاوت داشته باشن. از لحاظ عام و خاص بودن همون مفهوم است، افرادش هم همون افراده. منتها یه وقت لحاظ میکنیم این حیثیت را که انسانی که در خارج است حکمی ندارد، این مفاد موجب سالبه محمول است و یکی از مصادیق سالبه محصول. یه وقت لحاظ میکنیم این که انسانی که در خارج هم که نباشد این حکم را ندارد، این قضیه باطل است، این میشه سالبه محصوله و این موجب معدولت محمول نیست. پس دو اعتبار در سالبه محصوله میاد، ولی در موجب معدولت محمول فقط یک اعتبار است. اهمیت و خصیت به این معناست. از العموم به معنی این عام بودن دو معنا دارد. والاهمیت به حسب الاعتبار مذکور لا یوجب بطلان التناقض. اینکه گفتیم دو اعتبار در سالبه محصله لازم میاد، معناش نیست که اینا ضرر بزنه به تناقض. اون وحداتی که در تناقض شرط است در اینجا محفوظ. و نفی الاهمیت به حسب الافراد لا یستلزم زوال الفرق. اگر گفتیم مفهوم همون مفهوم است و افراد هم همون افراد، این موجب نمیشه که فرقی بین سالبه محصله و موجب نماند. فرق به این جهت نبود. لکون الموضوع فی السالبه اعم اعتبارا نه اعم افرادا، و این لم یکن اکثر شمولا و تناولا، یعنی اکثر افرادا. تذکرتون یه نکته باز در تتمیم همین مطلب یادآوری میفرمایند. میفرمایند که درسته ما گفتیم سالبه محصله ممکن است اصلا وجود خارجی نداشته باشه، یا در موجبه معدولت المحمول حتی ممکن است موضوعش در خارج وجود نداشته باشد، مثل شریک الباری ممتنع. ولی به هر حال همه اینها از لحاظ این که یک مفاهیمی هستند و تمام مفاهیم در اذهان مبادی عالی موجود هستند، فرقی نمی کنه با سایر قضایا. همه قضایا مفاهیمشون در اذهان عالیه ثابتند و به قول عرفا اعیان ثابتشون در علم باری موجوده. در این جهت فرقی نیست. این یک نوع تساوی اتفاقی است. یعنی چه سالبه محصله چه موجب معدولت المحمول، از اون جهتی که مفاهیمشون وجودی دارن در یک وعایی در علم باری یا در مبادی عالیه، در این جهت مساوی هستن. اما این امر اتفاقی است. اونی که ملاک فرق هست به لحاظ منطقی این است که ما لحاظ وجود چیز میتونیم سالبه محصله اصلا حساب لحاظ بطلانش اصلا موضوع باشد. علاوه بر این که باز از این جهت هم شریکن که هر دو باید وجود در ذهن داشته باشن. تذکرتون فالموجبتو به حسب الموضوع اخص من از سالبه، به همون معنایی که گفتیم، اما اخصیت به لحاظ دو اعتبار و یک اعتبار. مع مساوات همل اتفاقیه، اما اتفاقا از یک جهتی مساوی هستن. این اتفاق میگن یعنی قوام این دوتا مفهوم، دوتا قضیه منطقی به این نیست که حالا در علم باری وجود داشته باشن هر دو یا نداشته باشن، یک امر خارج از مسئله است، ولی در هر دو این جهت وجود دارد که تحقق جمیع المفهومات و الاعیان ثابته فی المباد العالی. اینجا مرحوم آقای طباطبایی حاشیه دارند که در مبادی عالیه مفهوم وجود نداره، اونجا علم حضوری است و مفاهیم مال علم حصولی است. این از یه نظر که هر دو در مبادی عالیه وجود دارن. یک نظر دیگری هم هست و اون اینه که هر دو وجود ذهنی می بایست داشته باشن، ولی استدعاء مطلق الحکم الوجود الادراکی، هر حکمی مستدعی وجود ادراکی است که باید در ظرف ادراک وجود باشه. برای اینکه شاهدش که قبلا هم گفتیم تا چیز رو تصور نکرده باشیم نمیشه حکمی کرد، اینجا تعبیر میکنم به اینکه مجهول مطلق نمیشه حکمی بهش کرد. از المجهول مطلقا، چیزی که مطلقا مجهول باشد هیچ تصوری هم ازش نداشته باشیم، لا حکم علیه به نفی نو اثبات. خب وقتی صحبت از مجهول مطلق شد، باز تداعی میکنم اون شبهه ای رو که قبلا گفتیم که المول مجهول مطلق لا یخبرو عن و خودش همین اخبار است، باز اشاره میکنم به اون شبهه و جوابی که قبلا دادیم. و شبهه تو بیهی، شبهه ای که به وسیله این مجهول مطلق پدید میاد بر این مطلبی که گفتیم که همه جا باید وجود داشته باشد، مندفعت به استعانت ما ذکرنا من الفرق بین الحملین. در اونجا گفتیم که مجهول مطلق به حمل شایع لا یخبرو عن، یعنی مجهول مطلق به حمل شایع، اما مجهول مطلق به حمل اولی اون مفهوم است و این مفهوم وجود دارد در ذهن. از شیء قدی یک زبا ان نفسه به احدهما، به حسب یک حمل، حمل شیء بر خودش کاذب است اما به حسب دیگری صادق است، همون مسئله اختلاف حمل. بعد یه نکته دیگه رو اضافه میکنند که به جواب اون اشکال ماقیل هم ارتباط پیدا میکنه و اون اینه، این که اصولا گفته میشه که سالبه محصل مثلا با موجب معدولت و محمول تفاوت دارند یا ندارند و یکی باید وجود در ذهن وجود داشته باشه یکی نداشته باشه، اینا اصلا جاش کجاست؟ اینا باید دقت بکنیم. ما قضایایی که داریم به یک بحث به یک تقسیم میگیم یا ذهنی است یا خارجی، خارجی هم یا محصور است یا غیر محصور. در قضای محصور اصلا فرض این است که حکمی که در قضای محصور هست مال افراد موجود فی الخارج است. فرض باید بشه که این حکم در خارج وجود دارد بالفعل یا بل امکان یا به تقدیره، بالاخره قضیه حقیقی است. حکم میشه بر افراد موجود در خارج، اصلا حکم بر طبیعت نیست، بر کلی نیست، بر ماهیت نیست، بر امر موجود در ذهن نیست، بر افراد خارجی است. خب وقتی در یه همچه جایی ما در یه همچه قضیهی که قضیه محصوره هست و حکم بر افراد خارجی است، میتونیم بگیم ولو اینکه وجود خارجی نداشته باشد؟ یعنی اینجا جا نداره که بگیم سالبه محصله باشد و ینتفی به انتفاع موضوعه، چون مفروض این است که باید حکم بر موضوع بر فرد خارجی است. فرد خارجی که نمیتونیم بگیم ولو اینکه منتفی باشد، فرض این است که این فرد به لحاظ وجود خارجیش حکم شده برش. پس در قضایای محصوره، اونجایی که عام استغراقی هست و حکم را میکنیم بر کل فرد موجود فی الخارج حالا ولو تقدیره، در اینجا جایی نداره که بگیم سالبه محصله اگر بود به صورت سالبه محصله بود ینتفی به انتفاع موضوع، با انتفاع موضوع هم سازگار است، اصلا فرض اینه که موضوع وجود داره. پس این حرفایی که گفته میشه که سالبه محصله با موجب معدولت و محمول فرق داره، در یا قضایای شخصیه هست و یا در قضیه طبیعیه هست که حکم رو برای ماهیت ثابت کنیم نه برای افراد. اگر حکم برای ماهیت اثبات شد دیگه وجود خارجیش لحاظ نشده، خواه در خارج باشد خواه در ذهن، اون وقت میگیم ممکن است وجود خارجی هم نداشته باشه، حکم مال نفس الماهیه است. یا قضیه شخصیه باشد، یه شخصی ممکن بگیم این شخص این حکم را ندارد دلیل این شخص در خارج نبود، حالا فرضاً اگر من چیز بتونیم فرض کنیم، اون جایی که اصلا بحث میشه بحثی است که یعنی اون جایی که قضیه به صورت محصوره باشد، یعنی حکم مال افراد خارجی باشد، دیگه جا نداره بگیم که حتی به انتفاع موضوع هم صادق است. از الا ان الفرق لا یجری الا فی الشخصیات و طبیعیات. طبیعیات منظور طبیعیات فلسفه نیست، یعنی قضایای طبیعی، یعنی قضایایی که حکمی را بر طبیعت یعنی ماهیت کلی طبیعی. چرا میگیم اینا در شخصیات و طبیعیات فقط جاری است؟ برای اینکه در غیر شخصیات و طبیعیات میشه محصورات، و محصورات اشتمال المحصورات علی عقد وضع ایجابی، از یه محصوره یک عقد وضع ایجابی دارد، یعنی مفروضش این است که این موضوع در خارج موجود است و اون حکم را دارد. وقتی میگیم کل کاتب متحرک الاصابه، یعنی کل من وجد فی الخارج کاتبا فهوه متحرک الاصابه. این حکم را که برای فرد خارجی کاتب اثبات میکنیم، نه برای ماهیت الکاتبیت. لاشتمال المحصورات در مقابل شخصیات و طبیعیات محصورات قرار میگیره. محصورات مشتملند بر عقد الوضع ایجابی، یعنی باید فرض بکنیم که موضوعش منحل میشود به یک قضیه‌ای که دلالت میکنه بر وجود این شی. خب اتصاف و ذات الموضوع بالعنوان بالفعل، که حالا پای موضوع باید عنوان بالفعل داشته باشه یا بالامکان، و این حرفا درش بحث هست، و حق این است که باید عنوان بالفعل برای صادق باشند، یعنی به لحاظ این که این عنوان بر یک موجود خارجی بالفعل صادق است، اون محمول برش هم میشه. فإن قولنا کل جیم با، این علامتی که اینجا گذاشتند خیلی نامفهومه، اول گیومه باید قبل از کل باشد، بعدش هم تیره اینجا جا نداره. این قضیه که بگیم کل جیم با، مثل کل مثلا کاتب متحرک الاصابع فرض کن، یا کل انسان ماشی مثلا، لیس معناه الجیم الکلی، نمیخوایم بگیم طبیعت کلیه کاتب یعنی کلیه طبیعیش، که حکم مال ماهیت باشد. اگر حکم مال ماهیت باشد باید چی باشه؟ مثلا جنس و فصلش رو برش هم بکنیم، بگیم الانسان حیوان و ناطقون، ماهیت انسان شامل مفهوم حیوان و ناطق است، این حکم مال ماهیت است. اما اگر یا مثلا ماهیت هر ماهیت کل انسان ممکنه، این حکم مال ماهیت و انسان است، امکان صفت ماهیت است. اما اگر حکم را بخوام بگیم برای فرد انسان در قضای محصوره، معناش این نیست که حکم برای طبیعت ثابت است. کل وقتی سر قضیه در میاد یعنی کل فرد من حاضر ماهیت، پس به لحاظ وجود طبیعی، وجود خارجی این طبیعت حکم برای ثابت می شود، نه برای نفس و طبیعت به ماهیتیه. پس معنای کل و جیم با این نیست که الجیم الکلی یعنی طبیعت الجیم به ماهیتیه، منظور از جیم کلی یعنی کلی طبیعی جیم یعنی ماهیت. و الا لکانت طبیعیتا، اگر این حکم رو میخواستیم اثبات بکنیم برطرف، قضیه محصوره نمیشد، میشد قضیه طبیعیه. و همینطور معناش لیس معناه کلیهو، کلی جیم هم منظور نیست، یعنی کلی عقلیش، اونم میشد یک حکم قضیه ذهنیه میشد. او کلهو یعنی به عنوان یک مجموع در نظر بگیریم، بگیم این مجموع کلش این حکم را دارد، این هم منظور نیست، بلکه معناش چیه؟ بل معناهو کل ما یوسف به جیم بالجیم ذهنن او اینن دائمن او غیر دائمن محیسن بهی اولا، حیثیتی براش در نظر بگیریم یا نگیریم، هر چی متصف به این جیم می شود متصف به با هم خواهد بود، یعنی هر شی خارجی که متصف به این می شود، هر مصداقی برای این جیم، هر فردی برای این جیم، پس چنین چیزی دیگه معنا ندارد که بگیم ولو اینکه فردی نباشد. دیگه وقت گذاشته. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.